واقع ملیت یه اتفاقیست که با خلاقیت و تخیلی که در عرصه عمومی زندگی یک جمعی انجام میدهند شکل میگیره. یعنی هم باید خلاقیتی اتفاق بیفته و این خلاقیت هم نه در عرصه فردی و خصوصی افراد، بلکه در عرصه عمومی زندگی شکل بگیره. خلاقیت ها و تخیل های سیاسی و عموم خلاقیت ها در واقع باید یه تحلیلی از وضع موجود رو داشته باشه و در ادامه بخواد نسبت به اون وضع موجود آشنایی زدایی کنه، بخواد که مورد بازاندیشی قرار بده و همچنین افقهایی از آینده رو به همراه داشته باشه. یعنی هم بازاندیشی نسبت به وضع موجود و حتی گذشته و هم یه افقی از آینده و آرمانی که به آینده تعلق دارد. و اگر متوجه شکاف بین این دو شد، اون وقت یه عزمی و اراده‌ای برای پر کردن این شکاف، همونی است که ازش به خلاقیت تعبیر می‌کنیم. اون همون تخیلی است که شکل می‌گیره و هویت میده به جوامع و در همه عرصه‌های گوناگون زندگی جامعه رو پیش می‌بره. این تعریف مختصر. البته معمولاً اگر بخواهیم تاریخ رو مطالعه کنیم، مواجه هستیم با رخدادهای بزرگی که در تاریخ اتفاق میفتن که پسستی رو هم موجب میشوند و اون رخدادها در واقع اون تخیل رو به وجود میآورند یا مظهر اون تخیل هستند. لذا در جهت انضمامی بحث و بخوایم در تاریخ اون رو مورد تحلیل قرار بدیم، لزوماً باید متوجه شکلگیری رخدادهایی هم باشیم. من مقدمه ای رو تاریخی از تحولات تاریخ ایران رو سعی می کنم عرض کنم تا بتونم بعد جمع کنم بحثم رو با اینکه این تخیلی که در ایران عنوان ملیت ایرانی شکل میگیره چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه و چه دورنمایی میتونیم نسبت به اون ما داشته باشه. دوره قبل از اسلام ایران، جامعه ساسانی اگر مورد مطالعه ما قرار بگیرد، متوجه میشویم انواع و اقسام تمایزاتی که وجود داره و عواملی که در واقع تشتت آفرین هستند به نوبه خود. اما یه نکته ای هست که شاید مهمترین عامل جمع کننده و تا حدی وحدت بخش اون جامعه و نظام سیاسی است و اون هم مسئله دیگری است که عنوان روم، دولت روم تعریف شده. دعوای ایران و روم، جنگ‌های جدی که بین ایران و روم جریان داشت، اون نکته مشترکی بود که میتونست جهت بده و جمع کنه و فضایی رو ایجاد کنه که خیلی از اون تشتت‌ها در داخل اون بتونه مدیریت بشه. هم کم و بیش با این بحث آشنا هستیم، اما نکته ای که من میخوام اشاره کنم اینه که این دعوای ایران و روم به نوعی بعد از ظهور اسلام هم باز تولید شد و بعد از اسلام هم تداوم پیدا کرد و اون مربوط می شد به همون سیاست گذاری که خلیفه دوم به عنوان فرمانده جنگ هایی که با ایران و روم شروع کرد انجام داد. در تاریخ هست که یه تعمدی داشت خلیفه دوم که بعضی از قبائل خاص رو به جنگ با ایران میفرستاد و بعضی از قبائل دیگر رو به جنگ با روم، یه گزینشی رو انجام میداد. به طور مشخص دوستان علی علیه السلام و قبائلی که به تشیع نزدیکتر بودن اونها رو به مواجهه با ایران میفرستاد و بنی امیه و اونهایی که یه مقدار معاند اهل بیت بودن اون قبائل رو به جنگ با روم میفرستاد. حالا نمیخوام رو تحلیل این قضیه خیلی ورود کنم. این کار تأثیرات زیادی رو داشت، یعنی اون اختلافی که تو بین قبائل عرب وجود داشت به نوعی گره خورد به اون اختلاف قدیمی که بین ایران و روم تداوم داشت و باعث تداوم اون اختلاف بعد از ظهور اسلام هم شد، بعد از دوران فتوحات. به طور مشخص وقتی بنی امیه در شامات به قدرت رسیدن، یه در واقع همافزایی با سنت‌های روم قدیم پیدا کردن و اون قبائلی هم که در کوفه مستقر شدن و حمله به ایران رو داشتن و با ایرانی‌ها مربوط بودن، همینجور سنت‌های ایرانی در کوفه و اون قبائلی که با ایران درگیر بودن و حکومت ایران رو داشتن باز تولید شد. سنت‌های رومی هم در بنی امیه و نظام حکومتی اموی، در واقع حکومت اموی حکومت رومی اموی شد و حکومتی که در عراق بود اون جنبه‌های ایرانیگری و سنت‌های ایرانی رو اقتباس کرد. به طور ویژه در تاریخ قیام مختار و جنگی که با بنی امیه کرد کاملا رنگ و بوی دعوای ایران و روم رو داره، یعنی خیلی از ایرانی هایی که به لشکر مختار پیوستن و ستون اصلی قیام مختار رو هم شکل می دادن، اینها ایرانی هایی بودن که تضاد با روم هنوز سنتاً در بین اونها وجود داشت و نمیتونستن بپذیرن که رومی ها در لباس اسلام بر اونها مجدداً حکومت کنن. یعنی معاویه رو اونها روم ادامه روم تلقی میکردن و یه قیامی انجام گرفت. بعد از شکست مختار این تضاد پایان نیافت، بلکه اون حزبی که به عنوان کیسانیه شکل گرفت و تشکیلات مختلفی که داشت عمدتاً ایرانی ها این مدیریت میکردن، به دنبال از بین بردن بنی امیه بودن، این کار رو با بنی عباس انجام دادن. خلافت بنی عباس که بنی امیه رو از بین برد و روم رو از پایتختی، در واقع دمشق رو از پایتختی انداخت، به نوعی پیروزی ایرانی ها بر روم بود. یعنی لشکر ایرانی ها حالا با اسم بنی عباس با لباس اسلامی. لذا ما تا قرن دوم و حداقل تا حکومت مأمون تداوم و باز تولید تنازعات بین ایران و روم رو در دوران اسلامی هم به نوعی شاهد هستیم و اینکه اون سنت ها و اون روابط دوباره حالا با لباس اسلامی خصوصا در حکومت بنی عباس بسیار واضح است. بدون اینکه حالا خیلی به ریزکاری ها من بخوام وقت جلسه رو بگیرم، میخوام این نکته بگم که با اینکه اسلام مسلط شده بود و حکومت های ایران و روم به نوعی سرنگون شده بودن، هرچند که بخش قسطنطنیه و روم شرقی هنوز در وجود داشت ولی اون جمع بخش عربیش به هر حال مزمحل شده بود، اما ما میبینیم که بین مردم اتفاق جدی نیفتاده. یعنی اون محورهای اصلی هویت بخش که دعوای ایران و روم بود و اون منازعه هنوز سلطه خودش رو بر زندگی و درکشون از سیاست گسترش داده بود و تداوم بخشیده بود، لذا یه لباسی به نوعی برای مردم عوض شده بود و در واقع به اون مرحله نرسیده بودیم که یه اتفاق به یه رخداد جدی بیفته، قصصی بین گذشته شکل بگیره. به نظر من مهمترین نکته‌ای که و رخدادی که باعث شد یه قصص جدی پیدا بشود با دوران جامعه ساسانی، اون واقعه ولایت عهدی امام رضا علیه السلام است. وقتی امام رضا علیه السلام وارد ایران شدند و این مسیر رو حرکت کردند در خراسان، قصه ولایت عهدی امام پیش اومد. یک دفعه گسست جدی پدید اومد، نوع نگرش، نوع دید، نوع نگاه به زندگی. اینا اولین بار یه حقیقتی رو می دیدن که مثل پیامبر اسلام جوهر و ذات دیانت رو نشون میده، مقام عصمت هست. لحظه به لحظه و دقایق زندگی امام درس آموز بود و فضای جدیدی برای ایرانی ها باز میکرد. تا اون زمان ایرانی ها فکر میکردن دین اسلام همون بنی عباس، پیامبر کیه؟ پیامبر همون هارون الرشیده، یک کمی بهتر از هارون الرشید، همون ساسانیان یا همون هارون الرشید، حالا یکی هم به اسم پیامبر. حقیقت دین رو باش نمیتونستن ارتباط برقرار کنن. اما وقتی وجود مقدس امام رضا علیه السلام تماس ملموس باشو پیدا کردن، یک دفعه متوجه یک حقیقت دیگری شدن که در واقع حجت خداوند در روی زمین بود و این رو میتونست اینن و وجودن ملموس کنه برای مردم ایران. حوادث و قضایای بسیار ریز و درشتی اتفاق افتاده که ارزش مطالعه زیادی داره. من یه قصه رو نقل میکنم که تا حدی متوجه بشیم که چه اتفاق افتاده. فرمانده کل ارتش بنی عباس، که اول ارتش بنی عباس ایرانی ها بودن، طاهر ذوالیمینه این است. طاهر ذوالیمینه فرمانده ارتشی است که ارتش ایرانی ها سالا به اسم بنی عباس. در جلسه ولایت عهدی، مراسم ولایت عهدی که مأمون دستور میده همه با امام بیعت کنند، یه حرکتی از طرف طاهر رخ میده که مورد تعجب همه است. وقتی شروع میکنن به بیعت کردن، جز نفرات اولی بود که میخواست بیعت کنه، میاد خدمت امام، دست چپش رو جلو میاره با امام بیعت کنه، اون مجلس به اون عظمت به هم میریزه و میگن امام رضا علیه السلام میگه چرا دست چپتو آوردی؟ همه با دست راست رو میارن بیعت میکنن. یه جمله ای داره طاهر، جمله عجیبیه، میگه دست راست من در بیعت با خلیفه است، من اون دست به نوعی آلوده است به بیعت با خلیفه. دست چپ من آزاده، دست چپ من پاکه، من با این میتونم با شما بیعت کنم. میخواد بگه که این جنس این بیعت با جنس بیعتی که با مأمون کرده هم فرق میکنه. این دوتا بیعته. میفهمه که اونی که نماینده پیامبر اسلام هست امام رضا علیه السلام، نه مأمون. این فهم پیدا شد. قبل از اون وقتی ایرانیا با بنی عباس بیعت میکردن فکر میکردن با پیغمبر، همون با کسراست جاش بنی عباس نشسته و اینا همون خاندان پیامبرن. اما وقتی وجود امام رضا علیه السلام رو دیدن یه درکی پیدا شد که این دو تا چیزه. تا حالا هم اشتباه فکر میکردن که این همه برای بنی عباس خودشونو فدا میکردن و شخص فرمانده کل ارتش در حضور مأمون وقتی چنین جسارتی رو میکنه و میگه که این دو تا چیزه، این نشون میده که هم چه اتفاقی افتاده و هم مأمون متوجه اتفاق افتاد. و میگن امام رضا علیه السلام وقتی این استدلال رو شنیدن تبسم کردن و پذیرفتن و طاهر با دست چپش با امام بیعت کرد. این حوادث از این دست کم نداشتیم در اون صحنه و این در واقع اون رخداد بزرگی است که در ایران اتفاق افتاد و جامعه ایرانی رو به یک بازاندیشی متوجه کرد. اون سنت های ایران و روم که تداوم پیدا کرده بود در لباس اسلامی در جنگ بین بنی امیه و بنی عباس یک طرف رفت و اینکه زندگی یه حقیقت دیگری داره، حضور خدا و قدرت خدا در روی زمین رو میشه احساس کرد، میشه زندگی رو جور دیگری دید. خب یه تردیدی نسبت به کارهایی که کرده بودن، حمایتی که از بنی عباس کرده بودن پیدا شد، یه افقی از آینده براشون نمودار شد که میشه یه جور دیگه زندگی کرد، میشه یه جور دیگه حکومت تشکیل داد، میشه یه سیاست دیگری از جنس دیگری رو داشت. و این شکاف رو که متوجه شدند اینجاست که یه عزمی پیدا میشه که این شکاف رو پر کنیم و قدرت تخیل با وجود میاد در انسان ها. قدرت تخیل چه در بچه‌ای که متولد میشه سنین رشد خودش رو پیدا میکنه، یا در انسان ها یا در جوامع، با یه رخدادی پیدا میشه. یه رخداد جدی باید اتفاق بیفته که گسستی رو موجب بشود که اونجا قدرت خلاقه و قدرت تخیل در فرد انسان و در جوامع انسانی شکل بگیره. این حادثه عظیم اون رخدادی بود که مردم ایران رو به فکر فرو برد، در اندیشه قرار داد و مجبور به بازاندیشی کرد و افقهای جدیدی رو نشون داد و باعث شد که یه حرکتی داخل مردم شکل بگیره. ما میبینیم که فردای اون روز، البته یک سالی که امام رضا علیه السلام در ایران بودن یک سال پر حوادث و انواع اقسام تحولات و اینکه دگرگونی بنیادی اتفاق افتاد. حالا من نمیخوام همه یک سال رو، قطعا هم اکثرا شنیدید، ولی یه مورد مهم اون مناظرات علمی امام رضا علیه السلام بود. تا اون زمان بین عوام مسلمان ها یه خودسانسوری بود از این نظر که اینکه اگر برن مطالعات و سراغ دانش های جوامع قبل از اسلام برن، اینا یه تضادی تعارضی با اسلام داره و اینکه با وجود قرآن نباید برن سراغ اون دانش ها. اما اون صحنه مناظرات علمی امام رضا علیه السلام مخصوصا به گونه ای بود که امام علیه السلام تعمد داشتن که با مبانی طرف مقابل باش بحث کنن. یعنی اگر یک یهودی سران چون مأمون همه سران و شخصیت های ملل و نهل رو جمع کرده بود، اگر یه رئیس یهودی ها میخواست حرف بزنه با تورات باش صحبت میکرد، با مسیحی ها با انجیل صحبت میکرد. اونا که اهل فلسفه بودن از کتب فلاسفه ازشون استدلال میکرد. مسلمان ها و ایرانی ها یه دفعه دیدن که فرزند پیامبر به همه این دانش های غیر اسلامی کاملا تسلط داره و با اون مبانی داره با اینا حرف میزنه. یه خودسانسوری که اینا قبلا داشتن کاملا شکست و یه نهضتی پیدا شد که همه برن سراغ اون دانش ها. بیت الحکمه ای که شروع شد کار ترجمه آثار غیر اسلامی و آثار قبل از اسلام رو ترجمه کرد، دقیقاً فردای این مناظرات علمی است. یعنی یه نهضتی بین مردم شکل گرفت برای ترجمه که بعدها تو بغداد حالت رسمی پیدا کرد و این دیگه دارالترجمه در واقع درست شد. این مناظرات این اندازه نهضت آفرین بود و بقیه مواردی که سرمنشأ بودن امام رضا علیه السلام اتفاق افتاد. حالا در حوزه عرفان و تصوف که ما بخوایم صحبت کنیم، یه دریا اقیانوس وسیعی است که همه تاریخ ایران رو تا اکنون سیراب کرده. شما همه فرقه های صوفیه، همه تشکیلات های عرفانی رو ببینید، ریشه خودشون رو و سلسلت و ذهب خودشون رو به امام رضا علیه السلام میرسونن. یعنی اومدن ایشون به خراسان یک دری از عرفان رو باز کرد و اون عرفان، نهضت‌های صوفیانه و عرفانی که بعدها حکومت هم تشکیل دادن، سربداران، صفویه و خیلی از حکومت‌های دیگر، در واقع در اکثر عرصه ها یه حرکتی از نو شروع شد. البته تا کنون هم همین الان ما بخوایم نگاه کنیم، ما ایران یه کشور بزرگی است که انواع اقسام اقوام گروه های اجتماعی رو داره. تنها یک جا هست که همه ایرانی ها اونجا احساس راحتی میکنن. شما ممکنه یه شهری از جنوب ایران بخواد یه نفر بلند شه بره توی شهری از شمال ایران زندگی کنه، احساس غربت کنه. اما تنها جایی که هیچ ایرانی اونجا احساس غربت نمی کنه و همه ایران رو میشه اونجا دید، آستان مقدس امام رضا علیه السلام هست. همه عالی ترین نبوغ ایرانی و عالی ترین هنر ایرانی رو، یعنی هر قومی، هر شهری بهترین های خودش رو اونجا هدیه میکنه. شما اگر هر شهری، یه قومی، یه هنر زیبایی داره، بیش از اینکه در خود اون شهر ببینید، میتونید اون رو در آستان قدس رضوی ببینید. اونجا مجمع یک موزه بزرگی است از عالی ترین دستاوردها و خلاقیت های فرهنگی، هنری و سیاسی اجتماعی ملت ایران. یه منبع لایزالی است که همه رو دور هم جمع میکنه، همه اونجا احساس خودی میکنن و وحدت میکنن. این هیچ جای دنیا نیست. حتی مسجد الحرام، مدینه نبوی، حتی کربلا و نجف، هیچ کدام این حالت رو ندارن که مرکز تلالو زیبایی های یک ملت بشن. این اتفاق در آستان قدس رضوی است و اینها اون چیزهایی است که به طور نامرئی شریان‌های حیات ملت رو جمع می‌کنه و به حرکت وامی داره و این انسجامی است که به این ملت میده. در علارغم همه اتفاقاتی که در طول تاریخ برای یک ملت میفته، یه جایی هست که جمع میکنه، هویت میده، وحدت میده و انسجام میده و البته سیاست میده، فکر سیاسی رو القا میکنه. از همون امام رضا علیه السلام، شاید بی مناسبت هم نیست، شاید تنها امامیست که بهش لقب از سلطان مینویسن. این نشون میده که سیاست از این مرقد مقدس تلالو میکنه، فکر سیاسی درک یه ملاک قضاوت هست. ما میتونیم همه رو به قضاوت بنشینیم، هر حکومتی میاد، هر رفتار سیاسی، یه ملاکی داریم که میتونیم با اون مقایسه کنیم. اون جمله معروفی که امام رحمت الله علیه فرمودن آستان قدس رأس ایران است، ناظر به همین معناست. یعنی اون چیزی که اینو نگه داشته، هویت داده، انسجام داده، در فراز و نشیب تاریخ جلو برده، این حقیقت مقدس است. و این اتفاق اگر تاریخ رو خوب مطالعه کنیم، تحولات تاریخی رو دقیق ببینیم، آثار و تأثیرگذاری این قضیه رو کاملا میتونیم ببینیم. تا الان همینجوره، یه قدرت نقد رو به ملت ایران داده و همیشه میده. همیشه هر ایرانی وقتی ارتباط برقرار میکنه با این آستان مقدس، قدرت نقد پیدا میکند، قدرت خلاقه و قدرت تخیل پیدا می کند. در همه عرصه های زندگی، در ماهیت سیاست، در ماهیت مناسبات اجتماعی، در ماهیت ارتباطات بین اقوام مختلف، زبان های مختلف، بقیه عناصر، عناصر کمک کننده هستند. اقوام مختلف، انسجام های مختلف. اتفاقا یکی از تحولات مهمی که بعد از حادثه ولایت عهدی امام رضا علیه السلام افتاد این بود که دستگاه خلافت عباسی نسبت به ارتش بی‌اعتماد شد. ارتشی که طاهر ذوالیمینین فرماندهش بود و متشکل از ایرانی‌ها بود، این باعث شد که قبائل ترک ماوراء النهر رو اینها دعوت کردن که اینها بیان داخل ایران که ارتش جدید رو از اونها تشکیل بدن. بعد ما میبینیم که همونها هم که اومدن، اون حقیقت زایندهی که در ایران وجود داشت و اون مشهد مقدس آثاری رو که داشت، باعث شد که همونها هم فاصله گرفتن با خلافت عباسی. ما سلسله غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، اینا همون قبائل ماوراءالنهر بودن که اومدن. در واقع نظام سلطانی که شکل گرفت، که عمدتاً این قبائل ماوراءالنهر این رو سازمان دادن، این در و مستقل از دستگاه خلافت هم شکل گرفت. این خودش یکی از عواملی است که در تاریخ ایران ما حضورش رو جدی می‌بینیم. اما اینها کمک کنندن، اینها کمک کننده قدرتن، کمک کننده انسجامن. زبان فارسی اتفاقا بعد از حادثه ولایت عهدی امام رضا علیه السلام است که تلالو گرفت و رشد کرد. رجوع به داستان‌های قبل از اسلام ایران بعد از اون حادثه هست که اتفاق افتاد. یعنی اون استبداد خلافت بنی عباس که شکست، ما میبینیم که این قضایا و شاهنامه خوانی، شاهنامه سرایی، همه اینها بعد از اون حادثه اتفاق افتاد. من بحثم رو جمع میکنم، نمیخوام جلسه جلسه نیست که بخوام یه دونه یه دونه تاریخ و تحولات تاریخی رو بگم، سندهاشو بیارم، ولی در حد همین که ملیت یه تخیل است، یه خلاقیت است. اگر جمعی نتونن خلاقیت داشته باشن، اونجا ما ملیت نخواهیم داشت. این خلاقیت و قدرت خلاقه، یعنی از طبیعت یه ذره بالاتر رفتن، از زندگی ملموس عبور کردن و قدرت خلاقه پیدا کردن، این باید یه رخداد بزرگی اتفاق بیفته تا این خلاقیت شکل بگیره، حاصل بشه. من تحلیلم اینه آن رخداد بزرگ که در تاریخ ما اتفاق افتاده است واقعه ولایت عهدی امام رضا علیه السلام است و اون منبع بی پایان و فیاضی است که همیشه قدرت خلاقه، قدرت نقد رو برای مردم ما به ارمغان داره. ما قدرت قضاوت پیدا میکنیم با وجود امام رضا علیه السلام، همه حکومت ها رو به قضاوت بشینیم، همه رفتارها رو سنجش کنیم و اون نکته ایست که همه مردم ایران علارغم همه اختلافاتی که دارن در اونجا احساس وحدت میکنن، اونجا احساس انسجام میکنن، اونجا میتونن با هم همکاری کنن. یه جاییست که بهترین های خودشون رو در اونجا بتونن نمایش بدن. ممنون از تأملی که فرمودید.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از آقای فتح اللهی. از آقای دکتر موسی نجفی میخواییم که بحث خودشون رو ارائه کن.
Check it.